و هست و خواهد بود. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 12:30 و نوبت میرسه به پخش برنامه امروز رویداد.
رویداد به نام خدا. الهی به امید رضایت تو سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه رویداد همراه با شما خواهم بود تا حوالی ساعت 1:30، یعنی 13:30 برنامه رویداد امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 شمسی رو، هجری شمسی رو تقدیمتون میکنم. خواهش میکنم همراه ما باشید. در رویداد امروز خواهیم پرداخت به شهادت دو نفر از پاسداران رشید مدافع حرم در حمله جنایتکارانه موشکی رژیم صهیونیستی به حومه شهر دمشق. خواهیم پرداخت به مخالفت مجدد آمریکا با درخواست زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و اینکه وزارت دفاع آمریکا با پیشنهاد اعزام میکای 29 از طریق لهستان به اوکراین مخالفت کرده. در بخش همراه با سخنگویان به مذاکرات وین خواهیم پرداخت. خواهیم پرداخت به اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان که درباره موضع‌گیری وزارت خارجه لبنان در برابر بحران اوکراین به او انتقاد کرده. و نمایشگاه بهاره در تهران هم موضوع دیگری است که بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم همراه ما باشید. شماره پیام کوتاه ما 301035، تلفنمون 2786-1035. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی‌های هوشمندتون این برنامه رو همینه که ساعت 12:33 هست به صورت زنده و مستقیم هم دنبال بفرمایید. اما موضوع نمایشگاه‌های بهاره در تهران رو می‌خوام بهش بپردازیم. جناب آقای نادعلی، سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر تهران رو خط ارتباطیمون هستن. آقای نادری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به رویداد.
سلام علیکم، ان شاءالله که خوب باشین خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ایام عیادت تبریک هست.
متشکرم، من هم به شما تبریک میگم. آقای نادری، شورای شهر تاکید کرده که باید سینماشگاه بهاره در تهران برگزار بشه.
ببینید، در این خصوص تاکید ویژه تصریح شده‌ای نداریم، اما که سیاست کلی این هست که بالاخره شرایط کرونا رو ما کم کم فکر میکنم انشالله به حال و به الهی داریم پشت سر
میذاریم. آمارها که اینجوری نشون میده.
بله. و شاید بعد از این چند سال اولین بار باشه که ایام پیشواز بهار رو به یک نحوی داریم به شکل‌های مختلف باز تجربه میکنیم.
بله.
حتما شهروندان عزیز تهرانی بحث تهیه آنچه که در نوروز و ایام تعطیلات هم معمول دارن خریدهای زیاد میکنن. معمولا ایرانی ها کلن در ایام نوروز خیلی خرید میکنن، جنسای نو میخرن، عرض به خدمت شما، معمولا خرید و فروش و بازار خیلی فوق العاده شکوفا میشه. شاید این شرایط بعد از این دو سال گذشته مجدد یک اتفاق ویژه باشه و دیگه نمایشگاه بهارم از این سبب در واقع یک بهره مناسب به خودش
اختیار. خب اگه قراره که برگزار بشه و شما حالا اگه نگیم تاکید ویژه، تاکید حداقل داشتی تو این زمینه، قراره کی اتفاق بیفته؟
ببینید، خب این کاری که شهرداری تو بحث سامان بازارها داره انجام میده در مناطق مختلف، چون به هر صورت ما طبعا از یه طرف بحث دست کودکان و بحث دختران رو داریم.
بله.
که خب حالا هم بحث معیشتشون مهم، هم در این حال طبق قوانین و این که نباید عبور و مرور بسته بشه و امکان تردد شهروندان در واقع باقی نمونه. به این نتیجه که در جاهای مکان براشون تهیه بکنن قرصه و اونها اونجا مستقر بشن، بخشش به این شکل اتفاق.
یعنی در واقع نمایشگاه بهار تهران خاص دستورش خواهد بود؟
نه نه، این اینطور نیستش. حالا این که ببینید حقیقتا واقعا سیاست‌گذار شورا هستش.
خب.
ما موافقیم با این نکته، اما اصل تصمیم رو به جهت اجرایی شهرداری تهران میگیره. خیلی اوقات فقط شهرداری نیست، شما میدونید نمایشگاه بهار معمولا یک اتفاق و در واقع اقدام مشترک بین مثلا گاهی اوقات مثلا مجموعه‌های مختلف بازرگانی و از طرف اقتصادی از سمت دولت یا جاهای خصوصی حتی و در کنار شهرداری برای بحثای پوشش جا و مکان.
آقای نادری، من با اصناف حدود یک ماه پیش که صحبت میکردم، البته توی سالیان گذشته، یک دو سال گذشته که برگزار نشده.
بله.
قبلترش هم اصناف مخالف بودن با برگزاری این نمایشگاه، برای اینکه اولا حالا جنس‌های بنجل میاد، نظارت روش سخته.
درست.
اون تخفیف‌های لازم داده نمیشه، جنس‌ها کیفیت لازم رو نداره. اصناف شکایت میکردن که آقا ما فروشمون شب عید، شما هم شب عید نمایشگاه بهاران رو راه میندازید. جنسی بی کیفیت به مردم میدید و ادعا میشه که قیمت‌ها پایین‌تره اما کیفیت هم به مراتب پایین‌تره. خب همون نکته همینه که نظارت هم درست صورت نمیگرفت در طول شاید فکر میکنم 13 14 سالی بود که برگزار میشد نمایشگاه ها، تا دو سال پیش که کرونا اومده عرض میکنم.
بله.
اصلا مخالف بودن.
بله.
و گفتن
بله.
که ما برای امسال میخوایم با فروشگاه هامون صحبت کنیم، اصناف صحبت بکنیم، صنف های مختلف از پوشاک بگیر تا کیف و کفش و حتی آجیل و خوشبار و اینها، که فروش ویژه در ایام پیش از نوروز ایجاد بکنن در جاهای مختلف و مردم اونجا مراجعه کنن خرید بکنن. یعنی هر جا که مثلا بازار فروش یک صنف خاصی است اونجا فروش ویژه باشه. یه همچین چیزی رو اصناف مطرح کردن. چطوره که شورای شهر تو این عرصه ورود کرده؟
عرض میکنم خدمت شما، ما اولا یه تجربه ویژه‌ای رو که البته شاید مکرر نبوده ولی بالاخره حداقل ثبت شده تو دوره آقای دکتر قالیباف داشتیم پیش از این 4 سال گذشته.
خب.
که خود مغازه ها و بعضا اصناف قرصه در اختیار میگرفتن.
بله بله.
یعنی اینطور نبوده که مثلا فقط یه مشتری از فروش رو
همونا گلایه میکردن. آقای نادری
واقعا ما شرایط اقتصادی مردم در آستانه بهار برای همه مهمه، هر کس هم به یک نحوی، یعنی حتی بله. همون شرایط اون مغازه داره محترمم جز همین مردم هم فرق میکنه. بله. باید به فکر باشیم.
خب.
منتها واقعا به نظر من نشاط اجتماعی که ایجاد میکنه به عنوان یه عضو کمیسیون فرهنگی
بله.
شورای شهر عرض میکنه، نشاط اجتماعی که ایجاد میکنه این مثل جمعه بازارهای قدیم، سه‌شنبه بازارهای قدیم واقعا بله. حالا این میتونه حتما با نظارت با حضور خود اصناف اتفاق بیفته.
بله.
بعد اون فضاهای به هم ریخته و در هم بر هم در واقع در بیاد هم دیگه بهار هم بمونه. من دیدم که بعضا اینها چند سال پیش وقتی اتفاق میافتاد استمرار در طول سال هم میخواستن حفظ بکنن.
درسته.
واقعا مغازه‌دار ضرر میکنه. این حرف درسته.
ببینید آقای نادر، این که ما دستفروشان رو هم به این عرصه وارد کنیم نمیدونم تو حالا دست کم تو یه ماه گذشته چند بار بازار تهران مثلا منطقه سبز میدون رفتید شما؟ من شاید به خاطر شرط کاری البته
بله.
5-6 بار مراجعه کردم اونجا، کاری داشتم که انجام بدم، دیدم دست فروشان رو، یعنی
بله.
تقریبا بی تردید میتونم بگم که همه جنس قاچاق.
بله.
چون میدونم لباس و شال و روسری و شلوار بله. هرچی که شما بگید، کفش و یعنی حتی میتونم بگم 99% هم 1% هم جنس با کیفیت تولید داخل نبود، اکثرا جنس ها قاچاق.
بله.
یعنی یه فضایی است متأسفانه برای اینکه جنس های قاچاق آب شه و یه ده سوء استفاده کن بیان. حالا بعد منظورم دستفروشا نیستن، منظورم دستفروشا نیستن، کسانی که منو با تعیین میکنن
دلیلی داره،
یعنی اگه دستفروشا بیان که یعنی حتما جنس ها بی کیفیت خواهد.
بله. ما متأسفانه یک شرایط رها شدگی در شهر تهران در سال گذشته برای شهر پیش اومده.
خب.
ما این چیزی که فرمایید در مورد دست فروشان یه بخشیش میکنند، یعنی از همین جنسی که هم میبینید دست های پشت پرده دارند و مافیایی دارند و مالاشون بسید کتاب، آنقدر دست فروشان کتاب در راسته در واقع جنوبی خیابان انقلاب و جلوی دانشگاه اینقدر زیاد شدن که کتاب فروشی های صاحب برند بعد از گذشت مثلا 50-60 سال بسته شدن بعضی هاشون.
بله.
خاطر اینکه کتاب به محض اینکه مثلا تولید میشده اینا میومدن
بله بله
بلا فاصله تولید
فیکشو چاپ میکردن بله
اصلا اینا بحث در فروش نیست، این نماینده یه جریان
متوجه. خب حالا الان این کاری که شما میکنید های نادلی بله. میگید دست فروش ها رو هم تو این طرح دیدیم یا سیاست گذاری کردیم که اتفاق بیفته، عملا به این موضوع دامن میزنید؟
نه ببینید تو سیاست گذاری که ما داریم اولا عرض کردم این واقعا اقدامش خود شهرداری تهران چگونه انجام دادنش تو او میتونه بیمه و تضمین بکنه این اتفاقات بیفته نیفته. سیاست کلی ما اینه که در آستانه بهار با در نظر گرفتن همه ضوابط نمایشگاه های بهاره حتما خوب است. این سیاست هم که از اون نظر یک عضو در واقع شورا ما نظر رسمی شورا رو ما طرز نمی کنه
اختیار دارید،
ولی کن حتما اولا این بحث بهاره بودنش مهمه، بعد از دو سال کرونا بودنش حتما روی این دسته تاثیر داره و تا جای ممکن با نظارت درست برای که اون اتفاقات به اندازه ممکن نیفته و با
نادری من عضو میخوام من خیلی از شما معذرت میخوام. شما من مثال بازار تهران رو زدم.
بله.
منطقه مصلا هم خب نمایشگاه برگزار میشد دیگه.
درسته.
خیابان جمهوری هم دو سه روز مونده به عید شلوغ میشد.
بله.
بازار یا عبدالآباد هم همینطور. ببین من اینا رو رفتم دیدم اینها رو.
بله.
شما راه نمیتونید برید اونجا. چجوری میخواید نظارت کنید؟
درست.
از شلوغی هم عرض میکنم.
بله.
حالا کرونا هم بیاد کنارش، درست که داره تقلیل پیدا میکنه آمارها به لطف خدا الحمدلله رب العالمین. اما شما تو مدرسه راه نمیتونید بدید. الان مثلا تو باغ کتاب جمعه ها جمعه بازاری است که همه اجناس رو میارن اونجا میفروشن، نمیدونم اطلاع دارید یا نه.
بله.
یعنی کنار باغ بوستان کتابه.
بله.
یه محدوده ی حالت به صورت چه میدونم شبیه به لابیرنت درست کردن، چادر زدن و اصناف مختلف میان، لباس هر چیزی که لازمه فکر میکنید برای مثلا یه شهرمند لازمه همه چی هست اونجا.
درست.
از عتیق جات هست تا چه میدونم استکان نربکی و چیزهای قدیمی و پوشاک و هر چی که شما فکر کنید.
بله.
من همین جمعه رفتم اونجا سر زدم، اینا رو مخصوصا میرم سر میزنم آقای
بله.
نادلی واقعا آقای نادلی نمیشه راه رفت.
بله.
یعنی با اینکه مثلا
بله.
هفته جمعه گذشته چقدر مده بید، یعنی اولا نظارت نمیشه کرد، دوم مشکل بله. کرونا رو در نظر بگیر. یعنی میخوام بگم همه اون چیزایی که الان موجوده رو من دارم عرض میکنم.
درست.
همه اینها خطرآفرینه. حالا ما بیایم به این دامن بزنیم، بیایم مثلا 5 تا 10 تا 15 تا پایگاه دیگه هم ایجاد بکنیم، فکر نمی‌کنید که هم نشه نظارت کرد؟
ما یه دلیل این که ما مثلا پاسخامون وقتی که میگیم به این مباحث برمی‌خوره و نکات اینجوری پیش میاد اینه که بعضی از اتفاقات رو مجرد در ذهن خودمون فرض می‌کنیم، راست میگه که ما در عمل اینطوری میشه.
درسته.
ما نمایشگاه بهار ویژه بهار با اون اتفاقات قبل از کرونا
درسته.
شاید حتی قابل تحمل و قابل نظارت هم باشه.
خوب.
اما اتفاقاتی که در طول این دو سال افتاده، شرایط اقتصادی مردم شدت بد شده، ما به واسطه شرایط ما خودمون از زمانی که تو شورای ششم وارد شدیم
بله بله.
خود ما دائم هی سفارش می‌کنیم آقا خب اوضاع خرابتر هم بود به جهت
بهترش
و همیز واکسن ها چی کامل نشده در مورد دستموش ها اقدامات رو نرم انجام بدید
صحیح.
با تحمل انجام بدید
بله.
برای اینکه اینا واقعا اگر بعضی از این معیشت ها قیچی بشه و از بین بره
بله.
یه خانوادی ها ممکن در واقع داغون بشه
آسیب ها و هزینه هاش بیشتر
آره. منطقه بالاخره این یه حدی داره. الان همینطور که فرمایش میکنید بعضی از جهات یه غیر قابل کنترل شده.
درست.
من مالی یه چیزی هم به شما بگم
بله.
بحث فرهنگی هم داره. ما تو جاهای مختلفی بالاخره همکاری ما هم طبق قانون هم بر اساس نیازی که شهر داره حقوق
بله.
عمومی مردم لازمه وقتی میان برای جمع آوری متاسفانه اتفاقات بد میفته، بالاخره اونها مقاومت دارن
بله.
تصاویری در میاد بر اساس این تصاویر قضاوتای اتفاق میفته
بله بله.
یعنی ماجرا در طول این ایام کرونا به خاطر اینکه این مدل کسب و کار خیلی توسعه خزنده را زیر پوستی پیدا کرد
بله.
اداره کردن و نظارتش هم خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده
بله.
عملا هم خیلی از اوقات شهرداری توی مثل تنها میمونه، یعنی کمک‌هایی هم که باید بیاد توی این وضعیه برای شهرداری خیلی اتفاق
آقای نادری از خواهیم کنم چون فرصت گفتگوی هم به شهرداری
بله.
پایان میرسه جسارتن
بله.
الان بنا رو برای این گذشته شهرداری که این کار رو انجام بده، اگر قرار این کار انجام بده از کی میخواد این کار انجام بده؟ حالا
من
الان همه نقدهای
شهرداری باید بپرسید آیه ذات خردی.
نه شما پیشنهاد دادید پای پیشنهادتون هستید دیگه.
آره نه من عرضم اینه که ما موافق با هر اتفاق عرض به خدمت شما که فضای شهر رو شکوفا میکنه.
درسته.
خرید و فروش رو با یه قیمت کمتری،
یعنی هنوز به تصمیم نرسیده در واقع.
نه واقعا به این شکل بگیم الان اتفاق 100% میفته اینطور نیست. نگاه و بررسی شورا این وجود داره. و آخر سر در واقع همه این موارد رو در نظر میگیرن. مثلا هر تصمیمی هم میگیرن مواصل معایب داره کنار هم.
بسیار خوب.
ولی فرمان شما رو من درسته میکنم و دقیق فرمودم.
ممنونم آقای نادری عزیز، سخنگوی متعلق شورای اسلامی شهر تهران. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
با جناب آقای نادری صحبت کردن درباره نمایشگاه بهاره. فعلا ظاهرا خبری نیست از اینکه چون این نمایشگاه را بیفته، شورای شهر پیشنهاد داده به عنوان سیاست گذار. حالا اگر قرار به اتفاق باشه، من نمیدونم تو فاصله 18 تا 28 نهم اسفند کی قراره این اتفاق بیفته. امیدوارم اگر به این تصمیم رسیدن شرایط ایجاد بشه که هم اجناس بی کیفیت تو این بازارها ارائه نشه و هم که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بشه، یعنی هم نظارت بشه هم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. نمیدونم میشه یا نه که این کار رو انجام داد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
میخوایم به صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان بپردازیم. ایشون از وزارت خارجه لبنان انتقاد کرده که بیانیه‌ای رو درباره عملیات نظامی روسیه این وزارت خارجه صادر کرده و به دبیرکل حزب الله لبنان گفته مقامات لبنانی آیا از آمریکایی‌ها که فقط وعده دروغ میدن چیزی به دست آورده یا خیر این رو توضیح بده، و گفته که اگر ما بر لبنان مسلط بودیم چون این بیانیه صادر نمی‌شد. آقای دکتر محمدرضا حاجیان، کارشناس مسائل ببخشید، کارشناس مسائل غرب آسیا رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره اظهارات سید حسن نصرالله ازشون بشنویم. آقای دکتر حاجیان سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خواهش میکنم آقای پاجیان، آیا این اظهار نظر یا این بیانیه وزارت خارجه لبنان رو شما یه جور دبل استاندارد تلقی میکنید؟ چون یک انفجاری در کس بنادر بیروت صورت گرفت که اقتصاد لبنان رو تحت شعاع خودش قرار داد. از دائمی مطرح میشد که صهیونیست‌ها در این قضیه درگیرن و دخیل هستن. البته هر جور کار تروریستی صورت میگیره حتما یه پای صهیونیست‌ها هم هست معمولا تو عملیات تروریستی، منتها از خودشون به عنوان پلیس خوب یاد میکنن دیگه. اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان به چه وجهی اشاره میکنه و اینکه بیانیه وزارت خارجه لبنان چقدر میتونه تأثیر بگذاره اصلا؟
بله، به نام خدا. البته صحبت های جناب آقای سید حسن نصرالله اشاره به این ادعایی بود که میگفتن که دولت، یعنی حزب الله بر دولت لبنان سیطره داره، که البته قصد کسانی که این ادعا رو مطرح میکنن چیزهای دیگه ای بود، حالا بحثای انتخاباتی و اینا ممکنه باشه توش، ولی این بود که بندازن که مشکلاتی رو که الان لبنان با اون دوچارش شده، حالا بخشش برمیگرده به ناکارآمدی و فسادی که در دولت وجود داشته و بخشش هم حالا برمیگرده به این تحریم هایی رو که امریکایی ها و اروپایی ها وضع کردن، و قصد بر این هست که در واقع گفته بشه که الان مشکلات اقتصادی که در لبنان هست منشأ اون حزب الله هست. در حالی که آقای سید حسن اومد مطرح میکنه، میگه که اینی که شما میگید این کار صحیح نیست، و چند تا مثال میاره برای این قضیه، و یکی این که مثالاش در همین سخنرانی عنوان میکنه، یکی این که میگه که با در حالی که برای رفع مشکل موضوع تأمین نفت و مشاقات نفتی چندی شرکت روسی و چینی پیشنهادات بسیار بسیار منطقی و خوبی رو ارائه کرده، اما دولت لبنان اون رو نپذیرفته. از اینکه الان یک سال و نیم از این موضوع هم داره میگذره و دولت لبنان نپذیرفته، در حالی که خیلی به نفع دولت لبنان بود. چرا شما نمیپذیرید؟ این مشخصه که کسی دیگه ای در واقع هدایت میکنه و شما دستور میده که شما اینو نمیپذیرید. و موضوع دیگه ای را هم که مطرح میکنه و همین موضوعی بود که اخیر شما اشاره کردید، موضوع در واقع اتخاذ موضع هست، که میگه که این در حالی که شما قبلا میگفتید که به بهانه بیطرفی در مورد بعضی از حوادث مثل موضوع بحث یمن، کشتار مردم در یمن، یا موضوع بحث فلسطین و یا حتی موضوع سوریه، به این بهونه که ما میخوایم بی‌طرف باشیم و در واقع خسارتی به لبنان وارد نشه موضع اتخاذ نمی کردید. الان چرا تو قضیه اوکراین که باید بی‌طرفی اتخاذ بکنید موضع اتخاذ کردید؟ و نتیجه اینو میگیره که شما در واقع، یعنی کسانی که در دولت لبنان حاکم هستن، داره از خواسته‌ها و دستورات در واقع امریکایی پیروی میکنن و توصیه میکنه آیت حسن نصرالله که از به امریکایی‌ها در واقع اعتماد نکنید و امریکایی‌ها هیچ کمکی رو به ما نخواهند کرد و ما آنچه رو که میخواهیم بایست از طریق داشتن حداقلی از استقلال و آزادی در سیاست خارجی داشته باشیم تا بتونیم به منافع ملی لبنان کمک کنیم. البته باید این واقعیتیه که من اینجا در داخل پرانتز باید به اون اشاره بکنم، درسته الان بحث جنگ در اوکراین رو ما نمیتونیم تایید بکنیم، یعنی اصلا به طور کلیش جنگ قابل تایید نیست و بایستی برای حل مسائل از طریقهای دیپلماسی و گفتگو بیشتر چیز کرد. اما یه واقعیتیه که اونم اینه که به هر حال جنگ الان در اوکراین فقط جنگ موضوع بحث بین اوکراین و روسیه نیست، بلکه بحث امریکایی هست و ما معتقدیم که این جنگی که الان در گرفت یکی از مقصرهای اصلیش امریکایی ها هستن و امریکا فراموش نکنید این جنایی که امروز در سر کار هست در اوکراین و بخشی از این مصیبت جنگ بر عهده اینها هست که حالا یا به دلیل ناشیگری و یا اینکه به دلیل پیروی از دستورات دیگران اوکراین را به اینجا رسوندن و امریکایی ها در واقع دنبال بیشترین جنگ کنند، در حالی که بنا به گفته خود تحلیلگران امریکایی، امریکایی ها میتونستن جلوی وقوع این جنگ رو بگیرن اما نکردن و عملا با تحریک روسا باعث به وجود اومدن این جنگ شدن و به نظر میرسه که در واقع اون چیز رو که حالا دنبالش بودن که به دست بیارن شاید از طریق بحث تضعیف روسیه، از طریق این تحریم ها و اینا دنبالش باشن، ولی حالا انشالله که به این خواسته اینها نخواهند رسید و ملت اوکراین هم به زودی از این مشکلات خلاصی پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر آجیان، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای دکتر آجیان، کارشناس مسلح محترم مسائل غرب آسیا، درباره اظهار نظر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، درباره بیانیه وزارت خارجه لبنان، درباره حمله روسیه به اوکراین. دو نفر از پاسداران رشید مدافع حرم در حمله جنایتکارانه موشکی رژیم سکیورتی در حومه شهر دمشق به شهادت رسیدند. درباره شهادت این دو پاسدار رشید اسلام و اظهار نظرها و مواضعی که در این باره قاعدتاً باید گرفته بشه میخوام با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا صحبت بکنیم، کارشناس محترم مسائل منطقه. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت دو تن از پاسداران رشید اسلام در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی رو.
بله آقای دکتر تقوی‌نیا، اولین بار نیست که این اتفاق میفته در سوریه، اما این بار حمله موشکی اتفاق افتاده به گونه‌ای که سپاه پاسداران هم اعلام موضع کرده مبنی بر این که تاوان این جنایت را خواهد داد. نه برای اولین بار، چندین بار اتفاق افتاده. قاعدتا این اتفاقات که صورت میگیره و تاوانی که به تعبیر سپاه پاسداران بایستی پس بده رژیم صهیونیستی بایستی اعلام بشه، یعنی میگیم آقا ما دو پاسدار مدافع حرم ما شهید شد، ما این ضربه رو به صهیونیست‌ها زدیم. اما معمولا شاهد اعلام اینها نیستیم، در نهایت میشه یه حمله هکری اتفاق میفته یا موضوعاتی از این دست، چیزی بیشتر از این ما شاهد نبودیم، دستی کم رسانه‌ای نشده. اولا چرا؟ اگر واقعا قرار تاوان این جنایت رو پس بدن، قاعدتا بایستی پس بدن و اعلام بشه که کجا چی رو پس دادن، اما شاهد این نیستیم. و دو اینکه تو شرایط فعلی چرا اتفاقات میفته؟ ما که تحرک نظامی در سوریه نداریم، حداکثر یه مستشار نظامی داریم دیگه.
بله
بفرمایید.
ببینید من ابتدا این نکته رو عرض کنم، در طی بحران سوریه تنها دو بار ما شاهد شهادت پاسداران و رزمندگان مدافع حرممون از سوی رژیم صهیونیستی بود، رژیم صهیونیستی بودیم. در مرتبه اول سردار شهید الله دادی بود که به همراه جمعی از نیروهای حزب الله لبنان در منطقه جولان هدف حمله تروریستی هلیکوپترهای اسرائیلی قرار گرفت، که اون حمله توسط برادران ما، متحدان ما در لبنان پاسخ داده شد، به شکل خیلی سنگین‌تر، قاطع‌تری پاسخ داده شد و تعدادی از صهیونیست‌ها به هلاکت رسیدند. مرتبه دوم در حمله هوایی صهیونیست‌ها به تیفور بود، در پایگاه تیفور که حدود 7 نفر از نیروهای پهپادی سپاه پاسداران به شهادت رسیدند، که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 55 راکت که به خاک فلسطین اشغالی شلیک کرد پاسخ این حمله رو داد. تلفات اسرائیلی ها به شدت سنگین بود، اسرائیلی ها حتی تلفات اون حمله رو هم اعلام نکردند، اما صدای آژیر آمبولانس ها و تحرکاتی که در بیمارستان های اسرائیل انجام گرفت نشان دهنده این بود که تلفات بسیار سنگین بود. پس ما نمیتونیم بگیم که ایران پاسخ نداده، در هر دو مرتبه پاسخ رو اسرائیل گرفته.
در رسانه‌ای نشده آیه
تا نه، رسانه‌ای هم شده، رسانه‌ای هم شده، اون حمله رسانه‌ای هم شد. اما نکته اینجاست که در هر مرتبه که اسرائیل به سوریه حمله میکرد اعلام میکرد که ما مواضع ایران رو هدف قرار میدادیم، در صورتی که دروغ بود، مواضع نیروهای ایرانی نبود، حداکثر مواضع نیروهای مقاومت سوریه و ارتش سوریه یا مقاومت پاکستان یا نیروهای فاطمیون افغانستانی بودند. یعنی به جز اون دو مرتبه‌ای که عرض کردم نیروهای سپاه مورد حمله قرار نگرفتن، هر دوبار هم قاطع پاسخ داده شد. در خصوص حمله اخیر هم من این نکته را عرض بکنم که این حمله نه به یک پادگان نظامی صورت گرفته، نه به یک مرکز راهبردی، بلکه به یک ساختمانی که محل سکونت و فعالیت نیروهای مستشاری ایران بوده، اصلا مرکز نظامی نبوده. و این نشان دهنده این هستش که رژیم صهیونیستی به قصد و عمد این حمله رو انجام داده. اما اینکه هدف او چیست، من دو هدف رو متصور هستم. اول اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال تست روس‌هاست، ببینه بعد از مواضعش در قضیه اوکراین آیا در رفتار روسیه در خصوص سوریه در قبال اسرائیل تغییری ایجاد شده یا نه، که دید روس‌ها واکنشی نشون ندادن و مواضع روس‌ها مثل گذشته است. و اما هدف اصلی این هستش که به اعتقاد من البته که وقتی مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌های همه جانبه نتیجه داده و شروط حد اکثری دیپلمات‌های ایرانی توسط ایالات متحده از روی ناچاری در حال پذیرفته شدن هست، به اعتقاد من رژیم صهیونیستی که خودش رو بازنده این میدان میبینه، سعی داره تا با اقدامات اینچنینی به قول خودش بیاد بازی رو به هم بزنه و بر مذاکرات لغو تحریم ها اثرگذار باشه، اما اشتباه اونها این هست نمیدونن شرایط منطقه‌ای و شرایط جهانی عوض شده و جمهوری اسلامی ایران هم در زمینه توان هسته‌ای، هم در زمینه وضعیت اقتصادیش، هم بحث قیمت نفت در موضع خوبی قرار داره.